فصل ششم، خواجه و مغول‌ها. در روزگار هولاکوخان، خواجه نصیرالدین طوسی نه تنها دانشمند دربار بود، بلکه به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاسی هم تبدیل شد. کاری که از بیرون شاید ساده به نظر برسد، ولی در اعماق آن پر از معما و دوگانگی و تصمیم‌هایی بود که هم عقل می‌خواست و هم دل. برخی می‌گفتند خواجه نصیر با مغول‌ها همکاری کرده است، نکند خودش هم یکی از آنها شده باشد. اما ماجرا آنقدر ساده نبود. خواجه با دیدن هجوم بی امان مغولان و تخریب کتابخانه‌ها و مدارس تصمیم گرفته بود راه دیگری پیش بگیرد. به جای دشمنی و جنگ رو در رو، دل مغولان را به دست بیاورد. نه برای قدرت، بلکه برای حفظ آنچه می توانست نجات دهد. کتاب‌ها، دانشمندان، شهرها و حتی مردم. وقتی هولاکوخان تصمیم گرفت به بغداد حمله کند، خیلی ها از خواجه پرسیدند آیا می توانی او را منصرف کنی؟ خواجه با اندوه می گفت وقتی نمی توان شمشیر را شکست، دست کم می توان نوک آن را کند کرد. او بارها با هولاکو گفتگو کرد و هشدار داد و حتی پیشنهاد جایگزین داد. اما مغول است. وقتی تصمیمش را می گیرد، کمتر کسی می تواند تغییرش دهد. با این حال وقتی بغداد در سال 656 هجری قمری سقوط کرد، بسیاری از علما و نویسندگان و هنرمندان جانشان را مدیون خواجه بودند. گفتند خواجه نصیر فهرستی تهیه کرد از کسانی که باید نجات یابند. کتابداران، استادان مدارس، اطباء، خطاطان و شاعران. او بالاخره توانست هولاکو را قانع کند که اینها را از کشتار نجات دهد. خودش گفته بود اگر نمی توانم جلوی سیل را بگیرم، دست کم می توانم چند قایق بسازم. در همین دوران بعضی ها با بدبینی می گفتند خواجه به دنبال قدرت است، نه علم. اما شاگردانش می گفتند اگر به دنبال قدرت بود، رصدخانه نمی ساخت، بلکه قصر می ساخت. او در دربار ایلخانان نقش مشاور را داشت، اما نه مشاوری که چاپلوسی کند. همیشه با صداقت و استدلال و البته با لبخند حرفش را می زد. یک بار هولاکو از او پرسید چرا بعضی مردم از من می ترسند؟ خواجه جواب داد چون فرمان روایی با شمشیر ترس می آورد، اما فرمان روایی با خرد احترام می سازد. هولاکو پرسید:
تو که این همه دانا هستی، چرا خودت شاه نشدی؟
خواجه با تبسمی ملایم پاسخ داد:
چون من به جای فرمان دادن به مردم، ترجیح می دهم با ستاره ها گفتگو کنم.
با این حال خواجه در مواردی که می توانست دست به کارهای عملی هم می زد. مثلا پیشنهاد ساختن کتابخانه و مدارس جدید و حتی ترجمه آثار علمی را از یونانی و سانسکریت به عربی و فارسی داد. و جالب آنکه مغول‌ها که زمانی کتاب را طعمه آتش می‌کردند، حالا دستور دادند برای کتاب‌ها قفسه‌های تازه بسازند. البته همیشه همه چیز خوب پیش نمی‌رفت. بعضی از سرداران مغول به خواجه حسادت می کردن. روزی یکی از آنها نزد هولاکو رفت و گفت:
این خواجه خیلی حرف می زند. نکند روزی علیه خودت هم نقشه بکشد.
هولاکو با بی تفاوتی گفت:
اگر قرار باشد از کسی شکست بخورم، خوشحالتر می شوم که آن شکست از مغز خواجه باشد، نه شمشیر تو.
خواجه مثل همیشه فقط می نوشت و می اندیشید. کارش دخالت در جنگ نبود، بلکه نجات ذهنها بود. او در همین سالها آثار بسیار مهمی می نوشت، از جمله کتاب تجرید الاعتقاد در کلام و عقاید و شرح اشارات ابن سینا. این کتاب ها آنقدر زیبا و دقیق بودند که حتی کسانی که با اون مخالفت می کردند هم مجبور بودند تحسینش کنند. خواجه معتقد بود که باید با مخالفان هم گفتگو کرد. او می گفت: گفتگو با دشمن عقل می خواهد و دعوا با دشمن زور می خواهد. من عقل را ترجیح می دهم. او حتی در دربار مغولان بحث‌های فلسفی برپا می کرد. گاهی هولاکو با کنجکاوی می نشست و گوش می داد. روزی از خواجه پرسید:
یعنی اگر من کسی را نکشم مهربانترم؟
خواجه پاسخ داد:
نه فقط مهربانتر، بلکه قویتر، چون مهربانی کنترل قدرت است.
شاید عجیب باشد که چنین حرفهایی در دربار مغول‌ها زده می شد، اما خواجه نصیر بلد بود چطور با زبانی آرام حرفهای بزرگ بزند. او اهل چاپلوسی نبود. اگر چیز نادرستی می دید، آهسته و مؤدبانه گوش صد می کرد. روزی یکی از شاهزادگان مغول پرسید:
استاد، آیا ما برترین قوم دنیا هستیم؟
خواجه با لبخند گفت:
برتری به تبار نیست، به کردار است. کسی که از همه می آموزد از همه برتر است.
این گونه بود که او با زبانی از جنس منطق دلهایی از جنس شمشیر را نرم می کرد. در تمام این سالها خواجه با وجود حضور در قلب قدرت هیچگاه هدف اصلیش را فراموش نکرد. حفظ دانش، پاسداری از اخلاق و روشن نگه داشتن چراغ خرد در تاریکی آن دوران. شاید برای همین بود که وقتی بعدها برخی به او خورده گرفتند که چرا با مغولان همراه بود، شاگردانش نوشتند اگر خواجه نبود، نه کتاب میماند و نه دانشمند و نه حتی مدرسه‌ای برای درس خواندن. در کنار تمام این تلاش‌ها، خواجه نصیر گاهی دلتنگ طوس می‌شد. شبی زیر آسمان پرستاره در رصدخانه به یکی از شاگردانش گفت: می‌دانی چه چیزی از همه سخت‌تر است؟ شاگرد گفت: جنگ با نادانی؟ و خواجه گفت: نه، دوری از خانه. او دلش برای حیات کوچک خانشان در طوس، برای کوچه های خاکی، حتی برای آن قالی نیمه بافته ای که گذاشت و رفت، تنگ شده بود. ولی می دانست که حالا دیگر نه فقط برای طوس، بلکه برای همه مردم جهان علم و آموزشی به جا گذاشته بود که این مسئولیت کوچکی نبود. در همان روزها چند تن از درباریان نزد او آمدند و پیشنهاد کردند که لقب رسمی و نشان مخصوص مغولی برایش صادر شود. اما خواجه با آرامش و ادب گفت: من نیازی به لقب ندارم. کافی است نامم در کنار کتابهایم بماند. او خوب می دانست که شهرت چیزی است گذرا، اما اثری که بر ذهنها می گذاری ماندگار است. روزی یکی از شاهزادگان مغول که جوانی مغرور و پرسشگر بود از او پرسید: استاد، اگر تو این همه دانا هستی، پس چرا دنیا هنوز پر از ظلم است؟ خواجه سری تکان داد و با اندوه گفت: چون دانایی مثل باران است، می بارد، اما فقط زمین آماده است که گل می دهد. و بعد با لبخندی اضافه کرد: من مایوس نیستم، حتی سنگ هم اگر سالها زیر باران باشد نرم می شود. همین نگرش بود که خواجه نصیر را نه تنها به یک دانشمند، بلکه به یک حکیم واقعی تبدیل کرد. کسی که علم را برای نوشتن کتاب نمی‌خواست، بلکه برای بهتر کردن زندگی مردم می‌خواست. حتی در اواخر عمر، وقتی بیماری گاه گاه به سراغش می آمد و توانش کمتر می شد، باز هم از نوشتن و آموزش دست نکشید. می گفت: اگر قلمم نچرخد، احساس می کنم قلبم از کار افتاده است. واقعا هم همینطور بود. پایان فصل ششم.